جواد صاحب سلامت باشی. شنونده عزیز، ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که رادیوی نهاد در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ فعالیت خود را از سر گرفت. به گفته این مرکز، بیش از یک ماه قبل 40 روز در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ نشرات این رادیو متوقف شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که از تعهد آنها برای نشرات مجدد این رادیو قدردانی میکند و خواستار همکاری در مورد تلویزیون پیکان نیز شده که در نتیجه همان حریق متحمل خسارات جدی شده است. اساس گزارش ها از تابستان سال 2021 میلادی پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، فشارها بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای افزایش یافته و حکومت طالبان بارها متهم شده که در حل مشکلات رسانه ها همکاری نمی کند. سازمان ملل متحد در مورد تعداد قابل توجه از مردم که در برخی از کشورهای جهان از جمله افغانستان با قحطی روبروان هشدار داده است. سازمان ملل دیروز 8 اپریل در توییتر خود نوشته که علاوه بر افغانستان، سومالیا، اتیوپیا، یمن، نایجیریا، سودان جنوبی، بورکینا فاسو و هایتی در سطح بی‌سابقه با قحطی مواجهند. پیش از این سایر نهادهای سازمان ملل گفته بودند که حدود 6 میلیون افغان در چند قدمی قحطی قرار دارند. پس از آن که طالبان در ماه دسامبر زنان افغان را از کار در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی منع کرد، سازمان ملل اعلام کرد که رسانیدن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان به ویژه برای زنان با مشکلات جدی مواجه شده است. وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید که میخواهد 12 معدن کوچک دیگر در افغانستان را به داوطلبی بگذارد. این وزارت دیروز 8 اپریل در اعلامیه گفت که این معدن شامل سنگ مرمر، گچ، ابرک، فلوراید و سایر مواد معدنی است. به گفته وزارت معدن و پترولیم طالبان، علاقمندان میتوانند درخواستهایشان را تا دوشنبه 21 ماه حمل به این وزارت ارسال کنند. این در حالی است که حکومت طالبان به دلیل استخراج غیرقانونی معدن افغان و صادرات غیر شفاف آن به پاکستان مورد انتقاد قرار دارد. عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق بمباران ترکیه بر میدان هوایی سلیمانیه در منطقه کردستان عراق را محکوم کرد. رشید در اعلامیه گفته که عملیات نظامی ترکیه علیه کردستان ادامه دارد و آخرین بمباران جمعه گذشته بر میدان هوایی ملکی سلیمانیه صورت گرفته است. با گفته عبداللطیف رشید که خود یک کرد باشنده سلیمانیه است، همچون اقدامات ترکیه که به بهانه حضور نیروهای متخاصم انجام می شود، به توجیه هیچ توجیه قانونی نداشته، فقط باعث حراس افراد ملکی می شود. اشاره رئیس جمهور عراق به حزب کارگران کردستان است که در منطقه کردستان عراق حضور دارد. ترکیه این حزب را در لیست سیاه قرار داده و یک سازمان تروریستی خوانده است. ترکیه بارها تلاش کرده تا گروه های جنگجو را در عراق از طریق عملیات هوایی و زمینی از بین ببرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری از اینها برایتان می گوییم. شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که دعوت نشدن نمایندگان طالبان به نشست سمرقند در ازبکستان به این معناست که کشورهای آسیای میانه در تلاشند طالبان را با ملایمت بیشتر منزوی سازند. یک دیپلمات سابق افغانستان می گوید
طالبا گروه حاکم در افغانستان میرن به طرف انزوا. کشورهای منطقه به یک نوع تحریم نرم سرکردهای گروه طالبان دست زدن.
شماری از افغانان میگویند به دلیل ترس از تهدید و شکنجه حکومت طالبان مجبور شدن همکاری خود با رسانه ها را کاهش دهند.
شخص فقط پست فیسبوکی گذاشته بود، بعد 10 ماه حبس محکوم کرده بودند طالبان و هنوزم بدبختانه زندان به سر می‌برند.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که بعد از برخوردهای اخیر بین نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینی‌ها در مسجد الاقصی، حکومت اسرائیل به فراخوانی نیروهای ریزرو پلیس و اردوی آن کشور آغاز کرده است. مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم مرور میکنیم. طالبان فعالیت انترنت کلاب ها را در ولایت هرات متوقف کردند. یکی از باشندگان هرات که دانشجوست میگوید
متاسفانه از زمانی که اینترنت کلاب ها بسته کردم و مشکل زیادی برای دانشجوها ایجاد شده و نظر به این که اقتصاد بیشتر دانشجو پایین می باشه و نمیتونم با خود اینترنت فعال بکنم.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسلامی قدم غریب بخارا این چیزا نمی رسد. قریادار و رئیس شورا یا دربنش هم تقسیم می کنند.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 20 حمل 1402 خورشیدی که برابر است به 9 مای اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به تقدیم گزارش های خبری. شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که دعوت نشدن نماینده طالبان به نشست سمرقند در ازبکستان به این معناست که کشورهای آسیای میانه در تلاشند طالبان را با ملایمت بیشتر منزوی سازند. ازبکستان اعلام کرده که به زودی میزبان نشست کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. گفته می شود که وزرای خارجه ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجکستان و ترکمنستان 13 اپریل در مورد وضعیت کنونی افغانستان گفتگو خواهند کرد. تا هنوز نماینده طالبان در این نشست دعوت نشده. پیش از این نیز در نشست در مورد افغانستان در روسیه از طالبان دعوت نشده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که دعوت نشدن نماینده طالبان به نشست سمرقند در ازبکستان به این معنی است که کشورهای آسیای میانه در تلاشند که طالبان را با ملایمت اما بیشتر منزوی سازند. برخی رسانه‌های روسیه و ایران گزارش دادند که ازبکستان می‌خواهد نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را به روز پنجشنبه 13 اپریل میزبانی کند. بر اساس اعلامیه حکومت ازبکستان در این نشست از وزرای خارجه چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجکستان و ترکمنستان دعوت شده و آنها در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو خواهند کرد. غوث جانباز دیپلمات حکومت مخلوع افغانستان در روسیه معتقد است که طالبان به توصیه ها و خواست های کشورهای منطقه توجه نکردند.
طالبا گروه حاکم در افغانستان میرن به طرف انزوا. کشورهای منطقه به یک نوع تحریم نرم سرکردهای گروه طالبان دست زدن. قبلا به جلسه که در مسکو دایر شده بود و هم در رابطه با افغانستان بود طالبا را دعوت نکردن. چرا این کار میکنن؟ این کار به خاطر صورت میگیره که طالبا به مطالبات، توقعات و انتظارات و پیشنهادات و توصیه کشورهای منطقوی و فدراسیون روسیه توجه نمیکنه، اونها را عملی نمیکنه، گرچه ظاهرا وعده میدن. به خاطر بیشتر از دیگران احتمال از این میره که سر دعوت نکردن و حذف کردن نام طالبان از لیست دعوت شده ها فدراسیون روسیه تاکید کرده باشه.
فاروق فردا کارشناس سیاسی افغان که مدت طولانی در مسکو به حیث خبرنگار کار کرده میگوید برخی از کشورهای منطقه از تحرکات داعش در افغانستان نگرانی دارند.
اهمیت جلسه سمرقند به خاطر قابل توجه است که این پس از جلسه شانگهای در هند دایر میشه و میخواهد که بر فیصله ها و گفتمان هایی که در اوج صورت گرفته مهر تایید بگذاره. به نظر ما همسایه ها باید به دو نکته اساسی بسیار توجه بکنن. یکی ای که در این جلسات باید حتما نماینده های افغانستان دعوت بکنن و در حضور آنها سخن ها و فیصله هایشان ایراد بکنن. و مسئله دیگه، همسایه های افغانستان باید یک نیروی منطقویه یا همسایگی را ایجاد بکنه که این نیروی نظامی بتانه کده هر کشوری که به دیگر کشورهای همسایه مورد خطر واقع میشه یا منبع خطر واقع میشه در او کشور صلاحیت عمل کرد داشته باشه.
در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در مورد گسترش تهدیدات تروریستی از افغانستان نگرانی های مطرح شد. قرار است به تاریخ 14 اپریل نیز نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای مشترک المنافع با حضور هیئت‌های از ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و کمیته اجرایی کشورهای مشترک المنافع در سمرقند دایر شود. پیش از این به تاریخ 16 نوامبر گذشته نشست در روسیه در مورد افغانستان دایر شد که در آن از طالبان دعوت نشده بود. در آن زمان زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته بود که از طالبان در نشست مسکو دعوت نشده، زیرا آنها هنوز یک حکومت فراگیر را تشکیل ندادند. اما طالبان بارها حکومتشان را فراگیر خواندند.
همان گونه که شنیدید، قرار است نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان پنجشنبه آینده در شهر سمرقند در ازبکستان دایر شود. در این نشست تا هنوز از طالبان دعوت نشده و پیش از آن نیز در ماه نوامبر به یک نشست بزرگ در مسکو از طالبان دعوت نشده بود. آرش همایون در این مورد با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانهای افغان در اروپا و آگاه امور سیاسی صحبت کردن، خواست پرسیده که چرا از طالبان در نشست سمرقند دعوت نشده است.
طالبان که با فقدان مشروعیت داخلی و بین‌المللی مواجهند، در 20 ماه اخیر نتوانستند و نمیتوانند از سطح یک گروه مسلط به ساختن دولت اقدام بکنند و تا زمانی که با این نقیصه مواجه هستند، اینا نمیتونن رای معقول تعامل با منطقه و جهان پیدا بکنن و معیارهای را کسب نماین که بتوانن مورد اعتماد منطقه و جهان قرار بگیرن. به همین خاطر است که در این کنفرانس ها از طالبان دعوت صورت نمیگیرد.
آقای سادات، کشورهای منطقه نگرانی های دارند، اما چرا تا اکنون طالبان موفق به رفع این نگرانی ها نشدند؟
این نگرانی ها از این واقعیت اسفبار ناشی میشه که با تسلط طالبان در 20 ماه اخیر افغانستان به مهمن امن تروریستان شریر بین‌المللی با اهداف و پروگرام های منطقوی و جهانی مبدل شده است. عمل کرده تندروانه زعامت طالبان این تشویشار قوت بیشتر میته و مخصوصا این که پای امارت و امیر المومنینی که مسئولیت خوده نه تنها در داخل افغانستان در رابطه به انفاذ شریعت در سطح منطقه و جهان ابراز میکنه. این نوع اظهارات غیر مسئولانه باعث نگرانی های بیشتر منطقه و جهان میشه.
آقای سادات، شماره از دیپلومات ها میگن که هدف از نشست در ازبکستان تلاش ها برای منزوی ساختن بیشتر طالبان است. نظر شما در مورد چیست؟
منزوی شدن افغانستان و انزوای بیشتر کشور ما به نفع منطقه و جهان نیست و من فکر نمی کنم که سازمان دهندگان کنفرانس سمرقند که اهداف جیوکونومیک و مسئله انتقال و اتصال با جنوب آسیا در برنامه و پلانایشان قرار داره همچو آجندای را روی دست داشته باشند. متاسفانه عامل اصلی انزوا در عمل کرده خود طالبان و زعامت تندروانیشان قرار داره و همچنان کشورهایی که می خواهند از افغانستان به مثابه یک قانون جیوپولیتیک به خاطر اهداف خاص علیه رقبای منطقوی و جهانی خود استفاده نمایند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
شماری از افغانان میگویند به دلیل ترس از تهدید و شکنجه حکومت طالبان مجبور شدند همکاری خود با رسانه ها را کاهش دهند. آنان ادعا میکنند که حکومت طالبان حق آزادی بیان را از آنان گرفته است. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان تنها برای کسان محدودیت وضع کردند که به گفته او مردم را در برابر نظامشان تحریک میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانان در داخل و بیرون از افغانستان میگویند تهدیدات حکومت طالبان سبب شده نتوانند مشکلات و دیدگاه‌هایشان را با رسانه‌ها شریک سازند. علی باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی میگوید پس از اینکه گواه زندانی شدن فردی به دلیل پست فیسبوکی از سوی حکومت طالبان بود، همکاریش با رسانه‌ها را کاهش داده است.
چشم دید خودم از شخص فقط پست فیسبوکی گذاشته بود، بعد 10 ماه حبس محکوم کرده بودن طالبان و هنوزم بدبختانه زندان به سر میبره و فقط به خاطر یک پست فیسبوکی و هیچ کس یا افراد جرأت نمیتونه حتی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و اینا فعالیت کند. و
حسن حکیمی فعال حقوق بشر و فعال رسانه‌ای در غرب افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده میگوید او و شماری دیگر از فعالان حقوق بشری سیاسی و رسانه‌ای در بیرون از کشور هم مجبور به کاهش همکاریشان با رسانه‌ها شدند. او ادعا می‌کند حکومت طالبان به تهدید و آزار و اذیت خانواده کسانی می‌پردازد که بیرون از کشورند و چالش‌های مردم را با رسانه‌ها شریک می‌کنند. حکیمی به رادیو آزادی گفت او نیز یکی از کسانی است که به خاطر محافظت از خانواده‌اش در برابر شکنجه و تهدید طالبان مجبور شده فعالیت‌های رسانه‌ای خود را کاهش دهد.
فعالین سیاسی، حقوق بشر، زنان و فعالین رسانه‌ای که بیرون از افغانستان هستند و همیشه مشکلات، چالش‌ها، جنایات و ظلمی که در افغانستان روان است، بخصوص عملکردهای طالبان بیان می‌کردند و همکار بودن با رسانه‌ها در افغانستان و بیرون از افغانستان، طالبان متاسفانه به دلیل تعدید ظلم و فشار که برای خانواده های اینا در افغانستان متوجه اونا کرده، اینا نمیتونن این همکاری خود براسان ها ادامه بیتین.
مصطفی شهریار خبرنگار هم میگوید ترس مردم از شکنجه و تهدید حکومت طالبان سبب شده منابع مردمی کمتر دیدگاه هایشان را با خبرنگاران شریک بسازند.
مردم دیدگاهش را بسیار محتاطانه در محضر آن به خبرنگار ها عمل میکنه. حرف جدی و حرف اساسی یه هست که آنها میترسن، ترس از این دارن که مورد تعقیب و تهدید قرار نگیرن و اظهار نظر نمی کنن. خیلی از مسائل هست که برای گفتن نظریات مردم رو باید شریک کنیم، اما متاسفانه با این مشکلی جدی برمی خوریم که مردم نظرشون رو ابراز نمی کنن و به نحو از این مسئله دور میشن یا تفره میرن.
در همین حال زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید محدودیت وضع شده از سوی آنان فقط برای کسانی است که به گفته او نظامشان را تخریب میکنند.
امارت اسلامی افغانستان به آزادی رسانه ها و بیان در حدود مو چوکات مشروعان قائل است و تمام رسانه ها در کشور می حکمون نشرات خود دارند. البته امنوایی کردن با حلقات دشمن، تخریب نظام یه چیزی است که در هیچ دنیا هم در هیچ کشوری هم برش اجازه نیست. به همون اساس بعضی محدودیت ها که باشه به او چیزا ربط نخوره که تحریک مردم علیه نظام باشه یا تخریب نظام.
این در حالی است که خانواده انجینیر نوید جوان کشته شده در هلمند در ماه نوامبر سال 2022 به رادیو آزادی گفته بودند او پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش در مورد طالبان یک متن انتقادی نوشته بود، اما طالبان علت کشته شدن نوید را خصومت‌های شخصی خوانده بودند. همچنان شماری از منتقدان سیاست‌های طالبان به شمول فعالان مدنی، خبرنگاران و فعالان حق آموزش دختران به دلیل انتقادهایشان از سوی استخبارات طالبان بازداشت و زندانی شدند. از این میان مطیع الله ویسا، فعال آموزش زکریا اصولی و رسول پارسی نویسندگان، مرتضی بهبودی خبرنگار، موسی شاهین هنرمند و نرگس سادات و سید محمد حسینی فعالان مدنی هنوز در بند طالبانند.
و این هم یک گزارش خارجی. بعد از برخوردهای اخیر بین نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینی ها در مسجد الاقصی، حکومت اسرائیل به فراخوانی نیروهای ریزرف پلیس و اردوی آن کشور آغاز کرده است. این در حال است که اتحادیه اروپا تشدید خشونت ها بین اسرائیل و فلسطینی ها را محکوم کرده و از همه طرف ها خواسته که از خیشتنداری کار بگیرند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حملات جداگانه در مناطق مختلف اسرائیل که در اثر آن سه تن به شمول یک توریست ایتالیایی کشته شدند با وصف درخواست ها برای خیشتنداری، دیروز حکومت اسرائیل به فراخواندن نیروهای ذخیره پلیس به اردوی آن کشور آغاز کرد. بعد از درگیری 5 اپریل بین نیروهای پلیس اسرائیل و فلسطینی ها در داخل مسجد الاقصی در شهر بیت المقدس، خشونت ها افزایش یافته و اردوی اسرائیل در پاسخ به فیر راکت ها از سوی شبه نظامیان فلسطینی نوار غزه و لبنان را بمباردمان کرده است. به گفته پلیس اسرائیل، یک توریست ایتالیایی روز جمعه 7 اپریل زمان کشته و 7 توریست دیگر زخمی شدند که یک عرب اسرائیلی موتر خود را بر عابران پیاده در تل آویو راند. در همان روز در پی حمله و تیراندازی در کرانه غربی اشغالی 2 خواهر اسرائیلی کشته شدند. در حالی که تنش‌ها بین نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینی‌ها افزایش یافته، بر اساس خبرگزاری رویترز، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز این تشدید خشونت‌ها را محکوم کرده و از همه طرف‌ها خواست تا از خویشتنداری کار گرفته و آرامش را ترویج کنند. بورل در اعلامیه گفته که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و به گفته او در عین حال هر عکس العمل باید متناسب باشد و اتحادیه اروپا خواستار پایان فوری خشونت‌های جاری است و همه اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها باید انجام شود. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول سخنگوی امارات متحده عربی گزارش داده که نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا یک تحت البحری دارای راکت‌های هدایت شونده را در منطقه مستقر کرده است. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا به ندرت موقعیت و یا محل استقرار تحت البحری ها را تایید می‌کنند. تیموتی هاوکنز، سخنگوی ناوگان 5 نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا که در کشور خلیج فارس بحرین مستقر است، از اظهار نظر در مورد ماموریت این تحت البحری و یا آنچه که باعث استقرار آن شده خودداری کرده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اما هاوکنز گفته که این تحت البحری هسته‌ای روز جمعه از کانال سوئز عبور کرده و به گفته او این تحت البحری قادر است تا 154 راکت کروز نو تاماهاک را حمل کرده در ناوگان 5 مستقر است تا به تضمین امنیت و ثبات بحری در منطقه کمک کند.
بیشتر از خبر
و حال همکارم برشنا نظری نظری انداخته است به روزنامه های چاپ بین المللی در مورد افغانستان.
یک نشریه که زیر عنوان دموکراسی منتشر می شود در مقاله با توجه به منع کار زنان در ادارات سازمان ملل نوشته است که در دومین روز بیشتر از 3300 تن از کارمندان زن و مرد به وظایف خود حاضر نشدند. پس از آن که طالبان بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل محدودیت وضع کردند، این سازمان در افغانستان از کارمندان خود خواست تا برای 2 روز به وظایف خود نیایند. امین محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، این اقدام طالبان را تخطی آشکار از حقوق بشری زنان توصیف کرده است. امین محمد چند قبل به کابل و قندهار سفر کرده بود تا در صحبت با رهبران طالبان آنان را به رفع محدودیت‌ها در برابر آموزش و کار زنان ترغیب کند، اما وی بدون اینکه دستاوردی داشته باشد به نیویورک برگشت. وی گفته است که با زنان کارمند سازمان ملل در افغانستان دیدار کرده و فعالیت‌های آنان را در زمینه امداد رسانی به مردم که زندگی مردم را نجات می‌دهند مهم می‌داند. اما در این میان روزنامه میل چاپ بریتانیا تصاویری از جهانگرد بریتانوی به اسم مالیز رولتج را به نشر رسانده است. این عکس ها پیش از این که وی توسط طالبان بازداشت و زندانی شود گرفته شده بود. هفته گذشته وزارت خارجه بریتانیا تایید کرده بود که طالبان 3 تن از بریتانوی ها را زندانی ساختند. روزنامه میل در یک گزارش جداگانه نوشته بود که دکتر کیوین کارنویل 53 ساله و بنیانگذار یک مؤسسه خیریه و یک بریتانوی دیگر که از وی اسم برده نشده است، اما گفته شده که وی در کابل به عنوان منیجر در یکی از هتل‌ها کار میکرد، توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. و فرد سومی مالیس روتلج 23 ساله است که برای گذراندن رخصتی به افغانستان رفته بود اما بازداشت شده است. وی به تاریخ 8 مارچ با استفاده از کامپیوتر لپتاپ خود 3 عکس را با پیام فرستاده و گفته است که با کدام خطر جدی روبرو نیست. در یکی از عکس ها مالیس روتلج دیده می شود که با یک طالب مسلح دست می دهد. در تصویر دیگر وی در کنار 2 طالب استاد است و در تصویر سیومی دیده می شود که کلاشنیکوف در دست دارد و فکر می شود نشان می زند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. طالبان فعالیت اینترنت کلاب ها را در ولایت هرات متوقف کردند. شماری از باشندگان هرات می گویند به علت مشکلات اقتصادی و کم کیفیت بودن اینترنت آنها نمی توانند اینترنت را در موبایل و یا خانه هایشان فعال کنند و به خاطر جستجوی منابع جدید و تحقیق به اینترنت کلاب ها می رفتند. اما پس از بسته شدن این اینترنت کلاب ها با مشکلات زیاد روبرواند. رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات با تایید بسته کردن اینترنت کلاب ها می گوید وقت مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در این اینترنت کلاب ها به هدر می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تحقیق و پژوهش و مونوگراف هایی که داشتم اینا از اینترنت کلاب ها استفاده می کردن.
عبدالمنصور کهتامنی باشنده ولایت هرات و دانشجوی سمستر پنجم حقوق است. او می گوید دانشجویان در کنار کتاب ها و دیگر منابع دست داشته ایشان به منابع جدید نیز نیاز دارند که آن را از طریق اینترنت به دست می آورند. اما اکنون که اینترنت کافه ها یا اینترنت کلاب ها بسته شدند با مشکلات فراوان روبروند.
جامعه امروزی که می هم ما نیاز به اطلاعات بیرونی داریم، مونوگراف به قراره که ما اونا را آماده بسازیم و به منابع های زیاد نیاز داریم کنیم و اینترنت خیلی راحت میتونه برای ما کمک بکنه که ما بتونیم به مو معلومات و منابعی که بخوایم به او دست پیدا بکنه. متاسفانه از زمانی که اینترنت کلاب ها بسته کردم و مشکل زیادی برای دانشجوها ایجاد شده و نظر به این که اقتصاد بیشتر دانشجو پایین میباشه و نه نمیتونم بخوام اینترنت فعال بکنم، بهترین گزینه همین اینترنت کلاب ها بود.
فروزان از دیگر باشندگان ولایت هرات است که دانشجوی نرسینگ بود. او میگوید پیش از این هم اجازه درس خواندن را نداشت، اما معلومات مربوط به درسهایش را برادرش از اینترنت کلاب برایش فراهم میکرد. فروزان به رادیو آزادی گفت
اینا قدم به قدم پیش میرن. در قدم اول در ولایت هرات رستوران ها بسته شد برای خانم ها و گفتن خانم ها حق ندارن به رستوران بیان، حتی با فامیل خود هم نمیتونه یک خانم رستوران بره. بعد از او پارک ها که حتی او را هم اجازه نمیدن که یک فامیل برای چند لحظه کنار یکی دیگه خوش باشن. حالا نوبت رسید به اینترنت کلاب هم بسته شد و به خاطر رفع مشکلات اینترنت کلاب خیلی مفید بود، بخاطر که اینترنت در افغانستان مشکل داره و سرعت پایین داره. بخاطر تهیه کردن مواد درسی یک نفر میتونست بره به اینترنت کلاب و این محدودیت ها باعث میشه که ما انگیزه خوب از دست بدیم.
همایون مسئول یکی از اینترنت کلاب ها در هرات میگوید در سطح هرات حدود 300 اینترنت کلاب وجود دارد و هر کدامشان حدود 1.5 تا 2 میلیون افغانی در کارهایشان سرمایه گذاری کردند و اکنون بیش از یک هفته می شود که دکان هایشان بستند.
بیشتر از مثلا 300 نفر جمع شدیم رفتیم پیش اینا با ما میگن که یک بار میگن که مثلا اینا شما از طرف چی بند شدیم، از طرف مردم شکایت شده. یک بار میگن شرعی نیست، یک بار میگن که کدام بچهای خود میذاریم که اصلا اینطور نیست. این گف اصلا این رقم نیست که میایم محصل هستن، محصل پانتون است، مکتب است، پروژه دارم، پروژه یک موضوعی میایم اینج جستجو میکنم. در بدل از این کس با ما هیچ کس بدهی هم نگفتن که این کس ما میتونیم مثلا این کس ما میتونیم پیش ببریم. این تو یک دلیلی هم نگفتن.
مولوی عبدالرحمن رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات میگوید در اینترنت کلاب ها مردم بسیار مصروف بودند و برای همین اکنون فعالیت آن را متوقف کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
آغازایی که چی آقا که منکرات نی یا سو کورس خب شکایت نی اوم در دول یا
جایی که منکرات نباشد مردم از آنجا شکایت نمی کنند. اولادهای مردم را مصروف نمی کردند، آنجا نمی رفتند. اگر برای ما تعهد کنند از آنجا استفاده نامشروع نمی کنند، اولادهای مردم را مصروف نمی کنند، پس میش همراهشان مراد کنیم. اگر نه در آینده نتیجه بسیار بد خواهد داشت. انسان بدبخت از آن ساخته خواهد شد.
پاینده که دیاری و بعد نتیجه را وجود پاینده که بدبخت انسان جنجوریش.
این در حال است که طالبان چند پیش فروش فیلم و موسیقی خارجی را در بسیاری از ولایات ممنوع کرده بودند. باشندگان هرات میگویند که حدود 10 روز پیش هم کلب‌های بازی یا گیم‌های ویدیویی را در این ولایت ممنوع کردند. به گفته باشندگان هرات، بسته شدن اینترنت کلب‌ها در این ولایت از سوی طالبان و عدم دسترسی به اینترنت مشکلات زیادی را برای مردم به ویژه دانشجویان ایجاد کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بیا هم سلام درنو اوریدونکو په کابل